سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت حکومت افغانستان می گوید
شورای عالی دولت به مثابه یک ساختار که در راستای مسائل کلان کشوری مشورت نظر خواهد داد در حال شکل گیری است.
در مورد افزایش ناامنی ها در افغانستان مقامات این کشور می گویند
اینا در بعضی از ولسوالی هایی که تحرکات تهاجمی با حمایت توریست های خارجی داشتند با او ولسوالی ها میا سرکوب شدند.
امتحان کنکور در برخی ولایات آغاز شد. در هرات بیش از 11,000 تن در کنکور اشتراک دارند که 56% آنها دختران هستند.
پیام میرسونه که ما به دوره قبل هم وقتی که طالبان نمیرسیم، یعنی وقتی که نه دانش بود از درس محروم بودیم همه دخترها ما، یعنی هیچ کس نمیتونه جلو پیشرفت ما رو بگیره.
برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
بی خانه هستیم، یک زندگی ما خراب است. لودکایم دیگه در مکتب بود، چه واسه تاوانش نداشتم دیگه. هر مکتب برآمدن اینا کلش تشویش است دیگه.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. در انفجار ماین در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 9 فرد ملکی کشته شدند. روند امتحان کنکور سال 1400 در بسیار ولایات افغانستان آغاز شد. در تصادم یک بس مسافربری در پاکستان 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. در نتیجه انفجار ماین در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 9 فرد ملکی کشته شدند. در بین قربانیان زنان و اطفال هم شاملند. عطاالله افغان رئیس شورای ولایت هلمند امروز به رادیو آزادی گفت این حادثه در مربوطات ناحیه دهم شهر لشکرگاه رخ داده. او افزود
به اساس معلومات ما در همین منطقه ماینی که توسط طالبان جاسازی شده بود انفجار کرده که متاسفانه به افراد بیگناه ملکی تلفات و جراحت وارد شده که باشنده های ولسوالی نادعلی بودند.
در این حادثه 2 طفل دیگر زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقام های محلی ولایت غور هم به رادیو آزادی تایید نمودند که در غرب شهر فیروزکوه 2 ماین انفجار کرده که در آن 5 فرد ملکی کشته و 1 تن زخمی شدند. زلمه کریمی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت این دو انفجار یکی شام گذشته و دیگرش امروز صبح رخ داده. آقای کریمی طالبان را به ماین گذاری در منطقه متهم میکند اما طالبان آن را رد میکند. مقامات افغانستان و ترکمنستان در مورد گسترش همکاری‌های تجارتی و فرهنگی و بهتر ساختن بیشتر روابط بین ولایات سرحدی دو کشور بحث کردند. در اعلامیه سفارت افغانستان در ترکمنستان آمده که سفیر افغانستان خانولی خان در این مورد با والی ولایت سرحدی مرو ترکمنستان از طریق ویدیو صحبت کرده است. دو طرف در مورد مراسم به مناسبت ختم کار پروژه‌های تاپی و تاپ در ولایت مرو و آمادگی برای آغاز این پروژه‌ها در ولایت هرات سخن گفتند. انتظار می‌رود مراسم آغاز کار عملی این پروژه‌ها در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 در حضور رهبران دو کشور برگزار شود. روند امتحان کنکور سال 1400 در بسیار ولایت افغانستان آغاز شده. در ولایت بدخشان این پروسه امروز 30 مای سر با حضور مقام‌های محلی و شماری از مسئولین ملکی و نظامی این ولایت آغاز گردید. در کنکور امسال بیش از 10,800 داوطلب از سراسر بدخشان اشتراک خواهند کرد که از این میان بیش از 4,700 تن آنها طبقه اوناس و بیش از 6,000 تن پسران هستند. در ولایت هرات امروز بیش از 11,400 فارغ التحصیل صنف 12 در کنکور سهم دارند که بیش از 6,350 نفر آنها پسران و بیش از 5,050 نفر دخترانند. در ولایات تخار، کندز، جوزجان و غزنی نیز امتحان کنکور دوام دارد. لطف‌الرحمن حقمل رئیس خدمات تکنیکی اداره ملی امتحانات به رادیو آزادی گفته که تا حال در 25 ولایت افغانستان امتحان کنکور اخذ شده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه تصادم یک بس مسافربری در پاکستان صبح امروز 14 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. ندیم احمدی یک افسر پلیس پاکستان گفت که این بس از شهر کراچی به سوی پشاور در حرکت بود که در منطقه سکر تصادم کرد. احمدی گفته که بیش از 30 زخمی در شفاخانه این شهر معالجه می شوند. با گفته پلیس راننده هم زخمی است و اینکه بی‌پروایی و سبب حادثه بوده. حوادث ترافیکی در پاکستان معمولاً به علت خرابی راه‌ها، بی‌توجهی رانندگان به مقررات ترافیکی رخ می‌دهد. در حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه حداقل یک فلسطینی دیگر کشته شده و چندین نفر زخمی شدند. با وصف تقاضای آمریکا برای ختم حملات، اسرائیل این حملات را ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل که تحت فشار جدی واشنگتن قرار دارد متعهد است که ضربات شدید را بر گروه فلسطینی حماس وارد نماید. همزمان با این تلاش‌ها برای راه حل دیپلماتیک و برقراری آتش بس در اینجا ادامه دارد و مقامات نزدیک به مذاکره میگویند شاید در 24 ساعت آینده آتش بس اعلان شود. و یک پارچه بزرگ یخ که بزرگتر از جزیره مایورکای اسپانیا میباشد از سواحل یخبندان انتارکتیک جدا شده و در بحیره ویدل شناور است. اداره فضایی اروپا به این پارچه یخ نام A76 را گذاشته که 4160 کیلومتر مربع مساحت دارد. طول این پارچه یخ 160 کیلومتر و عرض آن در بخش پهناور آن 26 کیلومتر می باشد. جدا شدن پارچه های یخ از انتارکتیک طبیعی می باشد، اما به گفته تد سکامبو متخصص در پانتون کلرادو جدایی این پارچه بزرگ یخ که شاید به زودی به پارچه های خرد تبدیل شود به تغییر اقلیم ارتباط ندارد. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید به زودی شورای عالی دولت تشکیل می شود و در این شورا روی مسائل بزرگ این کشور مشوره خواهد شد. یک منبع ارگ ریاست جمهوری نام اعضای این شورا را به رادیو آزادی افشا کرده. به گفته منبع محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق نیز اعضای این شورا هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که بحث‌ها روی تشکیل شورای عالی دولت افغانستان جریان دارد، مسئولان در ارگ ریاست جمهوری میگویند مشورت‌های لازم با تمام طرف‌ها صورت گرفته و به زودی نام اعضای این شورا همگانی خواهد شد. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور هدف از ایجاد این شورا را مشورت درباره تصمیم‌گیری‌های کلان و ملی گفته است.
شورای عالی دولت به مثابه یک ساختار که در راستای مسائل کلان کشوری مشورت نظر خواهد داد در حال شکل گیری است. در این خصوص مشورت های لازم با تمام طرف ها صورت گرفته و ادامه دارد.
آقای محمود درباره لیست نهایی افرادی که عضو این شورا هستند چیزی نگفت، اما افزود بحث روی شیوه کار و عضویت افراد شورا جریان دارد. این در حالی است که روز گذشته یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که به دلیل حساسیت موضوع خواست از اون نام گرفته نشود، لیست 18 نفری از اعضای این شورا را با رادیو آزادی شریک ساخت. این منبع گفت که بیشتر اعضای شورای عالی دولت شامل رهبران احزاب و چهره‌های سیاسی هستند. رئیس جمهور غنی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه و عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی شامل این شورا هستند. همچنان مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، سید منصور نادری، حامد گیلانی، حبیب سرابی، زهره مطهری، فوزی کوفی و فاطمه گیلانی نیز کسانی هستند که گفته شده نامشان در فهرست اعضای شورای عالی دولت گنجانیده شده است. این منبع همچنان گفته است که این لیست هنوز نهایی نیست و رازنی‌ها برای تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورای عالی دولت جریان دارد. نصرالله استانگزی آگاه امور سیاسی درباره ایجاد این شورا می‌گوید اگر بر اساس یک تفاهم ملی به میان آید برای آینده افغانستان مؤثر خواهد بود.
اما وقتی از شورای عالی دولت بحث میکنیم مانعش تنها بحث سلام نیست. مسئله حکومت داری مطرح میشه، مسئله حاکمیت قانون مطرح میشه، مسئله مصارف بودجه دولت مطرح میشه. اگر این شورا واقعا به مانای واقعیش و میان بیاید و سرعت به میان بیاید با وجود مصارف مؤثر خواهد، ولا در غیر از او اگر بازم به طور سمبولیک به میان بیاید زر سیاسی هم نتانه این شورا به مانا خواهد شد، بلکه برای شخصت هایی که اون زوزو خواهد از برای شخصتشان صدمه و لطمه وارد خواهد.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی اخیراً با رهبران احزاب مختلف سیاسی روی ایجاد یک اجماع سیاسی گفتگو کرده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
امروز امتحان کنکور در شماری از ولایت افغانستان به شمول هرات آغاز شد. مسئولان پوهنتون هرات میگویند در امتحان کنکور امسال بیش از 11,000 تن اشتراک دارند که 56% آنها دختران هستند. دختران اشتراک کننده در امتحان کنکور تاکید میکنند که به هیچ عنوان به گروه طالبان اجازه نمیدهند که اجازه آموزش را از آنها بگیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معصومه 18 ساله یکی از هزاران اشتراک کننده امتحان کنکور در ولایت هرات است. او برای آغاز این امتحان لحظه شماری می کند تا بتواند پس از تلاش 12 ساله بر رشته طب را پیدا کند و از این طریق برای مردم به ویژه زنان خدمت کند. اما او نگرانی کلان از سیم شدن احتمالی طالبان در قدرت دارد تا مبادا فرصت آموزش به مانند خواهر کلانش در دوران حکومت طالبان از او گرفته شود.
ما امروز بیامده امتحان کنکور میدیم و اینجاگا امروز خیلی دختر آمدن، یعنی از نسبت به پسرات جمعیت دختر ها بیشتره. این پیام میرسونه که ما به دوره قبل همون وقتی که طالبان نمیرسیم، یعنی وقتی که نه دانش بود از درس محروم بودیم همه دختر ما، یعنی هیچ کسی نمیتون جلو پیشرفت ما رو.
دختران اشتراک کننده در کنکور امسال به شمول مریم دوران حاکمیت گروه طالبان را به یاد ندارند و بیشتر از خانواده‌هایشان در مورد محرومیت زنان از حق آموزش شنیدند. مریم به گونه شبانه روزی یک سال را صرف آمادگی کنکور کرده و کامیابی در رشته حقوق و علوم سیاسی بزرگترین آرزوی زندگیش است. او پیامی به گروه طالبان دارد.
انشالله ما امیدواریم که طالبان حق حقوق زنان و دختران پایمال نکنند، چون زنان نصف جامعه تشکیل میدن، اینا بتونن خدمات شایانی در بخش پیشرفت کشور و اقتصاد کشور داشته.
همزمان با هرات امتحان کنکور در ولایت‌های تخار، قندوز، بدخشان، جوزجان و غزنی نیز برگزار می‌شود. لطف‌الرحمن حقمل رئیس خدمات تکنیکی اداره ملی امتحانات بر رادیو آزادی می‌گوید که تا کنون از 25 ولایت امتحان کنکور اخذ شده. او می‌گوید که امسال ظرفیت جذب در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی تا 50,000 محصل است. امتحان کنکور هرات در 3 روز اخذ می شود و حضور دختران در این امتحان پررنگ است. عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات:
به طور مجموع 11412 نفر در سطح پوهنتون هرات فارغین صنوف 12 ما هستند که از او جمله 6359 نفر خانم ها هستند و 5053 نفر آقایان هستند که خوشبختانه امسال 56% مراجعین یا مشترکین امتحان کنکور ما، اونا مشمولین امتحان کنکور ما، خانم ها هستند.
در دوران حاکمیت گروه طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان از کوچکترین حقوقشان حتی رفتن به مکتب محروم بودند و با سقوط این رژیم توسط ائتلاف جهانی برابری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی فرصت برای رشد زنان باز شد. هرچند مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه پایتخت قطر و همچنین مذاکرات صلح استانبول امیدواری شهروندان افغان به ویژه زنان را برای ختم جنگ افزایش داده بود، اما طالبان شرکت در نشست استانبول را به تعویق انداختند. عبدالوحید قتالی والی هرات به اشاره با حضور پررنگ دختران در امتحان کنکور میگوید که زنان افغان باقی بر نمیگردند.
وقت 56% از متقاضی های کنکور، اشتراک کننده های کنکور زنان هستند، یک پاسخ بسیار مستحکم برای تفکر طالبانیه، برای فکر طالبه. اساسا همی باید سر میز مذاکره گذاشته باشه، طالب به این نگاه بکنه و خود در نگاه از این نوجوانا و جوانا ببینه.
هزاران دختر شرکت کننده در کنکور به شمول معصومه امیدوار هستند که همچنان با سیم شدن احتمالی طالبان در قدرت فرصت آموزش از دختران گرفته نشود و تأکید دارند که برای دسترسی به حقوقشان دست از مبارزه نمی کشند. طالبان در سالیان اخیر گفتند که در چارچوب اسلام و عنعنات افغانستان به حقوق از زنان ارج می گذارند، اما برخی از زنان می گن که این دیدگاه طالبان واضح نیست.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در جریان جنگ ها برخی مراکز و کارمندان صحی هدف قرار می گیرند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیز گفته که در مناطق مختلف افغانستان طالبان بر مراکز صحی و کارمندان آن به حملاتشان ادامه دادند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این ادعا را رد کرده گفته که در حملات بر مراکز صحی و کارمندان آن نیروهای افغان مقصرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان از طرفهای درگیر جنگ می‌خواهد که کارمندان صحی اشخاص بی‌طرف و غیر سیاسی اند، پس باید امنیتشان تامین باشد. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که در برخی محل‌های ناامن سد راه خدمات صحی موانع و مشکل‌ها هموار است.
متأسفانه یک تعداد از مراکز ما در ولایت بسته می‌باشه. کوشش وزارت صحت عامه می است که با میانجیگری و مشوره بزرگان قومی مراکز که پسه گریده دوباره باز گردد. متاسفانه باید گفت که بعض کارمندان صحی ما مورد هدف قرار می گیرند و مراکز صحی ما در اثر جنگ ها تخریب می گردد، و در حالی که وزارت صحت عامه یک وزارت سکتوری بوده و عرضه خدمات صحی را بر مردم عزیز خود ارائه می کند، ما بنام مخالف و موافق کس را نمی شناسیم. من هیچ یک چپن سفید قسم خوردیم که به همه مردم کشور در هر گوشه و نقاط کشور که باشد عرضه خدمات صحی را برشان ارائه می کنیم.
او افزود که کارمندان صحی به دور از هر گونه تعصب و طرف واقع شدن به همه انسانان خدمت می کنند و سمت هیچ کس قرار نمی گیرند. این در حال است که دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته که طالبان پی در پی به حمله به مرکزهای درمانی و کارمندان آن در مناطق مختلف افغانستان ادامه دادند. سیگار در 19 می در صفحه تویترش نوشت که طالبان کارمندان صحی را می ربودند و آنان را مجبور می کردند که به جنگجویانشان خدمات صحی و دارویی ارائه دهند یا اینکه باید به طالبان پول پرداخت کنند. این دفتر با استناد به برآورد یونما اعلام کرد که مسدود بودن مراکز صحی به دلیل نگرانی های امنیتی 3 میلیون افغان را از خدمات صحی اساسی محروم کرده است. سیگار می گوید که ایالات متحده تا کنون 1.6 میلیارد دلار در بخش صحی افغانستان کمک کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این گزارش سیگار را رد می کند و در حمله به مرکزهای صحی و کارمندان آن نیروهای افغان و خارجی را مقصر می داند.
در موضوع پکلا کردم مگم در راپور واوری در ناقص و غلط راپور ده. مپیجی که مروتی های کارکم که نتحدید کردی.
من این را به شدت رد می کنم و آن را دروغ می دانم. ما این گزارش را شنیده ایم، این یک گزارش دروغ است. ما در هیچ جا کارمندان صحی را نده بوده ایم. نه تهدید کرده ایم و نه مجبور به کار کرده ایم.
ذبیح الله مجاهد می افزاید که آنان روش های ویژه برای معالجه بیماران خود دارند. از طریق کارمندان صحی که خدمات صحی عمومی را ارائه می کنند درمان نمی کنند، زیرا به گفته او بیماران آنان به امنیت و محافظت شدید احتیاج دارند. اگرچه ذبیح الله مجاهد بار دوش حمله به مرکزهای صحی را به نیروهای افغان می اندازد، اما حکومت همواره نیروهای افغان را محافظ آنان دانسته است. هرچند مقامهای وزارت صحت عامه افغانستان ارقام دقیق را ارائه نمی کنند، اما می گویند که برخی از مراکز صحی در برخی از ولایات بسته شده است، اما تلاش می شود تا با میانجیگری بزرگان اقوام دوباره بازگشایی شود.
در ادامه جنگ و خشونت‌ها در افغانستان خبرهای زد و نقیز در مورد سقوط برخی ولسوالی‌ها به نشر رسیده. طالبان طور مثال می‌گویند که ولسوالی دولتشاه رغمان را تصرف کردند، اما مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند جنگ ادامه دارد و این ولسوالی سقوط نکرده. جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش‌های زد و نقیز درباره سقوط ولسوالی دولتشاه رغمان در شرق افغانستان. طالبان صبح امروز ادعا کردند که ولسوالی دولتشاه لغمان را تصرف کردند و برخی تجهیزات نیروهای امنیتی افغانستان را نیز به دست آوردند. اما وزارت دفاع افغانستان ادعا را رد میکند و میگوید که نیروهای امنیتی در حال جنگ با افراد طالبان هستند. روح الله احمدزاده سخنگوی وزارت گفت
نیروهای ما در ولسوالی دولتشاه لغمان به گونه موقت عقب نشینی تکتیکی کردند. به هیچ صورت از سوی دشمن سقوط دادن نشده است. نیروهای ما با قوت تمام در آنجا هستند و به دشمن تلفات سنگین وارد کردند.
عتیق الله عبدالرحیم‌زاده رئیس شورای ولایتی لغمان نیز میگوید که نیروهای امنیتی با گونه تکتیکی ساختمان ولسوالی را ترک کردند.
آنان بدون جنگ از ولسوالی رفتند و به همکاری مردم به کمپ نظامی نجیل رفتند. تجهیزات و زخمی های خود را نیز به خود بردند.
پس از اول ماه می یعنی آغاز روند خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در افغانستان نیز شدت یافته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت از اول ماه می به این سو 7 ولسوالی را در ولایت های بغلان، کندهار، هلمند و لغمان تصرف کردند. اما وزارت داخلی افغانستان این ادعا را رد می کند. طارق آریان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت طالبان پس از هر حمله با واکنش شدید نیروهای امنیتی افغانستان مواجه شدند و نه تنها که دوباره عقب رانده شدند بلکه تلفات سنگین نیز با آنان وارد شده است.
اینا در بعضی از ولسوالی‌هایی که تحرکات تاجمیر با حمایت توریست‌های خارجی داشتند با او ولسوالی هم یا سرکوب شدن، مثل ارغنداب، میوند و در ولایت هلمند همچنان که اینا سرکوب شدن و صدها هزاران نفر از یا به شمول طالبای توریست‌های بیرونی از بین برده شدن.
بر بنیاد معلومات نهادهای امنیتی طالبان در دو هفته گذشته برای مدتی کنترل ولسوالی برکه بغلان را به دست گرفتند، اما نیروهای امنیتی پس از مدت کوتاهی دوباره این ولسوالی را تصرف کردند. اما ولسوالی نرخ میدان و رک هنوز هم در تصرف این گروه قرار دارد. در همین حال لانگوار ژورنال در گزارش به نقل از برخی نهادهای امنیتی نوشته که طالبان از ماه فوریه به این سو مرکزهای 5 ولایت افغانستان را به گونه شدید تحت فشار قرار دادند. هلمند، کندهار، اروزگان، بغلان و کندوز از ولایت‌هایی هستند که بر بنیاد این گزارش طالبان حملاتشان را بر مراکز آنها شدت بخشیدند. اما طالبان هنوز هم مرکز یکی از این ولایت‌ها را به دست نیاوردند. بر بنیاد معلومات وزارت دفاع افغانستان طالبان جنگ در 17 ولایت را آغاز کردند، اما عملیات نیروهای امنیتی علیهشان نیز به شدت ادامه دارد. مقام های این وزارت میگویند که بزودی ساحاتی که طالبان در آنها نفوذ کردند پاکسازی خواهند شد. وزارت دفاع افغانستان از سوی دیگر میگوید در نتیجه حملات هوایی و زمینی در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف 176 طالب کشته و 112 طالب دیگر زخمی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نهاد مبارزه با سرطان میگوید آمار جهانی نشان می‌دهد که سالانه 15,000 تن به دلیل این بیماری در افغانستان جان‌هایشان را از دست می‌دهند. نسرین اوریاخیل رئیس این نهاد امروز در نشست در کابل گفت هم از حالا 72% کسانی که به سرطان مبتلا شدند به دلیل نبودن امکانات تداوی در افغانستان می‌میرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش شمار مرگ و میر بیماران مبتلا به سرطان در کشور. وسیم میاخیل باشنده کابل است. او میگوید پدرش از یک سال بدین سو به بیماری سرطان مبتلا شده و نبود خدمات تشخیص و درمان سرطان در کشور مجبورش ساخت تا پدرش را برای تداوی به خارج از کشور ببرد.
پدرم پارسال مبتلا به مرض سرطان شد. خارج از جمهوریت رفتیم، دیدیم که چون جمهوریت امکانات دارند و نوانی دکترای صحیح دارند. بازو مستقیم رفتیم مشاور پاکستان خانه شوکت خانم. به خاطر که وقت پاکستان داریم از 100% 80% افغان ها می باشند. اگر می درست ما امکانات می داشتیم و یا شفخانه یا محل درست می داشتیم برای تداوی از این چیز رو بود ما در ملک بیگانه بریم سختی ها را با آقای خود دیر.
این افغانان در حال از کمبود و نبود سهولت های صحی در عرصه تشخیص و تداوی بیماری های سرطانی در داخل کشور شکایت دارند که مسئولان نهاد مبارزه با سرطان شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری را تکان دهنده می دانند. نسرین اوریاخیل رئیس این نهاد در نشستی برای گزینش عضوهای بورد به این نهاد گفت که هر سال شمار زیادی از افغانان به دلیل بیماری های سرطانی میمیرند.
سرطان مرگ میره فوق العاده بلند داره. آماری که در WHO نشر شده سالانه 20,000 اشخاص در افغانستان به سرطان دچار میشه که از جمله 15,000 فوت میکنه. یعنی 75% به خاطر از اینکه آگاهی نداریم، به خاطر از اینکه تداوی مکمل نداریم و مردم هم غریب هستند، متاسفانه محکوم به مرگ هستند.
خانم اوریاخیل افسود که اگرچه بیشتر بیماران سرطان که وضعیت اقتصادیشان خوب است به هدف تداوی به بیرون از کشور می روند، اما به گفته او این قابل پذیرش نیست. خانم اوریاخیل گفت که در افغانستان سیستم ملی ثبت نام برای بیماران سرطانی وجود ندارد. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان اگرچه می پذیرد که برای بیماران سرطانی به اندازه کافی در کشور کار صورت نگرفته، اما می گوید که یک بیمارستان بزرگ در کشور برای تشخیص و معالجه این بیماری ها با همکاری عربستان سعودی ایجاد می کنند. وحید مجروح سرپرست این وزارت:
شفاخانه کلانی که ما پلان داریم با جانب عربستان سعودی صحبت کردیم، منابع حدود 35 تا 50 میلیون دلار تعهد ابتدایی موجود هست. به دلیل کرونا و بعض مباحث درون وزارتی از این منابع تا اکنون مؤثر استفاده نشده. تمام تلاش ما با همکاری وزارت خارجه روی از جریان داره که ما بسیج کنیم استفاده کنیم، ولی ما میفهمم شما میفهمین که این شفاخانه اعمار تعمیرش حداقل 1 تا 2 سال وقت میگیره.
آقای مجروح از همه همکاران خود خواست که در فراهم سازی امکانات برای ساخت هرچه زودتر این بیمارستان با او همکاری کنند. هر سال صدها افغان برای تشخیص و تداوی بیماری های سرطانی به پاکستان، هند و در این اواخر به ترکیه می روند. این در حالی است که افزون بر هزینه های بالای اقتصادی در زمینه ویزه، محل اقامت و موارد دیگر نیز با مشکلاتی روبرو می شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July placed over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک مقام ارشد فلسطینی پیش بینی کرده که بین اسرائیل و جنگجویان گروه حماس تا چند روز دیگر آتش بس برقرار خواهد شد. در حملات هوایی و قوای توپچی اسرائیل بر نوار غزه و راکت پراگنی های گروه حماس که امروز وارد 11مین روز آن شد، 228 فلسطینی و 12 اسرائیلی کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موسی ابو مرزوق یک مقام گروه حماس میگوید که او فکر میکند که تلاش های جاری برای برقراری آتش بس شاید با موفقیت انجامد. او این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی لبنانی به نام المیادین بیان کرده است. ابو مرزوق گفته که انتظار دارد در 1-2 روز آینده به یک آتش بس دست یابند و این آتش بس بر بنیاد توافق دو جانبه استوار خواهد بود. اما ساعت پس از این تیاره‌های جنگی اسرائیل بیش از 10 حمله هوایی انجام دادند و فلسطینی‌ها صبح زود امروز پنجشنبه راکت‌های بیشتری را بر اسرائیل پرتاب کردند. مقام‌های صحی می‌گویند که 4 نفر در نتیجه حملات هوایی زخمی شده و تاکنون از شمار تلفات و خسارات وارده به جانب اسرائیل گزارش نشده. در جنگ 11 روزه در غزه 228 فلسطینی و 12 اسرائیلی کشته شدند. راکت پراگنی و فیر توپخانه در مرز اسرائیل با لبنان هم آغاز شده است. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که او می‌خواهد که تنش کاهش یابد. اما صدر اعظم نتانیاهو در پاسخ به سخنان رئیس جمهور بایدن گفت که آنها تصمیم دارند که حملات نظامی را تا زمان ادامه دهند که آرامش و امنیت به شهروندان اسرائیلی برگردد. این در حالی است که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور شرق میانه میخواهند که جنگ در غزه از طریق دیپلماسی به پایان برسد. فرانسه میخواهد که در همکاری با شورای امنیت سازمان ملل متحد و رهبران کشورهای منطقه در غزه آتش بس برقرار شود. فرانسه در همکاری با مصر و اردن مسوده قطعنامه را برای رایگیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح‌ریزی کرده، اما این مسوده احتمالاً از سوی آمریکا ویتو خواهد شد. از سوی دیگر 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم قرار است که امروز پنجشنبه نشستی را در این باره برگزار کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 5:30 دقیقه شام به این ترتیب به نیمه این برنامه رسیدیم. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
در نتیجه انفجار ماین در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 9 فرد ملکی کشته شدند. مقامات محلی ولایت غور هم به رادیو آزادی تعیین نمودند که در غرب شهر فیروزکو 2 ماین انفجار کرده که در آن 5 فرد ملکی جان دادند. مقامات افغانستان و ترکمنستان در مورد گسترش همکاری های تجارتی و فرهنگی و بهتر ساختن بیشتر روابط بین ولایات سرحدی دو کشور بحث کردند. روند امتحان کنکور سال 1400 در بسیار ولایت افغانستان آغاز شده. در نتیجه تصادم یک بس مسافربری در پاکستان صبح امروز 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. در حملات هوایی امروز اسرائیل بر نوار غزه حداقل یک فلسطینی دیگر کشته شده و چندین نفر زخمی شدند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان تا لحظات دیگر برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
کرکت بورد افغانستان گفته که تیم ملی این کشور در ماه نوامبر سال جاری برای اولین بار در یک بازی تست با تیم استرالیا رویاروی خواهد کرد. فرید هوتک سخنگوی این بورد به رادیو آزادی امروز گفت که پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان با تیم استرالیا بازی تست انجام نداده است. در خبر آمده که تیم ملی افغانستان برای برگزاری این مسابقات که قرار است در میدان برنستون انجام شود آمادگی می‌گیرد. تیم مجزنی افغانستان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا امروز راهی امارات متحده عربی شد. مجیب قاری‌زاده، یک مسئول رسانه‌ای کمیته ملی المپیک، به رادیو آزادی گفت که در این تیم 10 ورزشکار، 3 مربی و 1 هیئت حضور دارند. در خبر آمده است که این مسابقات در 21 ماه می با شرکت ورزشکاران 34 کشور برگزار می شود. و مسابقات جام آسیایی کرکت به دلیل تهدیدات ویروس کرونا به تأخیر افتاد. سایت اینترنتی سپورت ستار نوشته است که قرار بود این جام در ماه جون سال جاری در سریلانکا برگزار شود، اما کرکت بورد سریلانکا اعلام کرده که به دلیل شیوع ویروس کرونا نمیتواند این مسابقات را براه اندازد. کرکت بورد سریلانکا اما پیش بینی کرده که ممکن این مسابقات در میانه های سال 2022 برگزار شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی، یکی از روانشناسان، امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از پسر همسایه‌شان قصه می‌کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می‌گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچه‌ش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود، او را از ابتدا از خانواده خلاصه از بیادر خورد از همشیرگه که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکدن قیچ و صدایش میکدن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشگیر شده میرفت از خانواده و از اونمو دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت میکد یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکدن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ای را درک کنه، ای را مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه ما دیگه با چشم حقارت سونی از سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کمی کار نمیته و دخترم تا مکتب که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوه که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره معلول است معیوب است باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم ها باید کوشش کنه که در مکتبا بفهمانن شاگردای خود که بچه هگمی هم تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون ندین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه درس خود خوب بخونه، با درسش کمک کنین. اگه یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگی تو می کمبوتی داری تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، برای شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به میر جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی میتواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشون از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارد، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره و سرپای خود اثبات شود.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
چرا مردم به گونه
منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنه، با همچو اطفال؟
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوانی با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار همراه نمیشه. بنان آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار است. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری‌های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی‌های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را، چه جوان باشه چه طفل باشه، با نام‌های مختلفی برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تأثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تأثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی، اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموع اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسانی فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه. به یک نحوی این خودزنی یا آرامشی که توسط خودزنی حاصل میکنه، حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حلی مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه، حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین، چه در سطح کوچکی است مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچه افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرن که تامی اطفال در آینده بتانن که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشن و بتانن در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسسات که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده و جامعه از طریق رسانه، از طریق ملای امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه، این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به استیگما هایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت ما باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتانه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بتن. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواهد اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استیگما برشان نتسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که بر معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلولی که چشم خود از دست داده چه نوع حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت به این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیت خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشین.
تشکر. سلامت باشین.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. کسانی را دیده اید که زیاد به اصطلاح تشویشی هستند؟ نگرانی و تشویش دائمی چی عواقب دارد؟ راه بهبود این وضع چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف میزنیم که چرا برخی ها زیاد تشویش میکنند؟ این کارشان چی پیامدهای بده دارد؟ تشویش را چطور میتوانیم از خود دور کنیم؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد روانشناس را نیز داریم. من مهریه انوری هستم و برنامه را خدمتتان تقدیم می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، گفته می شود تشویش و استراب مادر مرض هاست و این یک حس ناخودآگاست که گریبانگیر بسیاری از افراد جامعه است. به خصوص در شرایط فعلی افغانستان که اقتصاد مردم خیلی ضعیف است و ناهنجاری های متعدد صد راه مردم قرار دارد که باعث تشویش و پریشانی و رنج می باشد. ولی عده‌ای از خانواده ها که از هر بابت تشویش می کنند و نگران بودن عادتشان شده است، زندگی را هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان رقتبار ساختند. چون اعضای خانواده به طور مستقیم تحت تاثیر مجموعه خانواده قرار گرفته و تنش‌هایی که بر یک عضو خانواده وارد می شود بر تمام خانواده تاثیر می گذارد. شفیقه باشنده 40 ستون کابل که در یکی از ارگانهای دولت به حیث اجیر کار می کند، از این که زیاد تشویش دارد چنین می گوید.
تشویش خوال خودم اقت تشویش میکنم، اقت تشویش میکنم از بزرگ خودم، تشویش خودم بسته همی ازای فامیلم جگر خون است. یکی بی خانه هستیم، یکی زندگی ما خراب است، یکی هم دیگه اولادکایم دیگه گفته یکان تا که در مکتب بودر کنمش چیز شوه است، تاوان شد نداشتم دیگه کنو مکتب میخوندن، از مکتب برامدن این کلش تشویش است دیگه. اینم هر دقیقه خودم تشویش میکنم، مریضه هر نخصه دوائیم 15 ساعت 16 ساعت، یک نخصه دوائیم رفتم در چیز شفخانی افغان ماینه کردم 8000 باشد بخش من. آدم احساس هیچ کرده نمیتونه، اگه به دست خود ما باشه میفهمیم به یک روز زندگی ما را تماما چیز ما را خوب میکنیم. مگم نیست اقتصاد نه خود ما خوب است، اینی جمعیم 5000-6000 ما را ماش میتونم یک روز اینجا که نبیمونه میرخانی ها دیری ما را قید میکنه.
عبدالبشیر یکی از کارمندان دولت میگوید من تشویش نمی کنم و این کارم اثرات مثبت بالایم گذاشته است.
تشویش کس، تشویش خودش یک مریضی کلان است. انسان باید هیچ وقت تشویش نکنه و من خودم شخصا یک آدم تشویشی نیستم. انسان که تشویش نداشته باشد در زندگی میتونه همیشه کار خودم مثبت انجام بده و در کارهای خودم همیشه موفق می باشه. من سن خودم 32 ساله است ولی دوستا فکر میکنم و سن 25-26 باشه. برازی که تشویش ندارم، کارهای خودم با پلان پیش میبرم.
احتمال این که یک فرد مبتلا به اختلال اضطراب شود به چند فاکتور وابسته است. به گونه مثال زنان دو برابر بیشتر از مردان دچار پریشانی و تشویش می شوند. محسن یکی از باشندگان شهر کابل در مورد تشویش از چشم دید خود قصه می کند.
تشویش ما چشم دید خودا که دیدیم که از ما مامای ما فوت کرد، خانم از که از دست تشویش کرد که خیلی فامیل و طفلا و کلگی خودم خانمش هم سه ماه بعد فوت کرد، طفلا بسیار تشویش کردن، بچه‌هاش دخترهاش. بالاخره ما رفتیم تصمیم گرفتیم که این تشویش خودت شما رو مریض می‌سازه، شکرتون رو بالا می‌بره، کلسترول خونتون رو بالا می‌بره، چربی خونتون رو پیدا می‌کنه، خودتون از صد مرضی دیگه براتون پیدا میشه. بنان به این خاطر تشویش نکنید، رویت داده میشن که فردا به کار غریبی و روزگاری که داشتن یک نیمه و نیم کرده اون پس مطلوب شون، رویت داده میشن که بخیدین بعد از گریان از تشویش از چیزا چیز زیاد نمیشه، فقط دوباره در کارتون برید، کارتون رو ادامه بدین که خداوند خودش یک کار براتون وسیله کنه که تشویش رفع شود.
اسدالله باشنده کابل به نکات منفی تشویش و عدم آن حرفهایی دارد که با هم میشنویم.
مثلا اگر کس تشویش کنه او همیشه در کارهای خود کند میباشه و آینده بسیار خیرتر و خرابتر داره و همچنان اثرات از این میبونه به اولاد و به خانواده و حتی به جامعه. و دیگه ای که تشویش در هر کارش، یعنی اگر فکر کنیم برای یک وظیفه گرفتن این تشویش زیاد کنه و یا امتحان پنتون باشه، تشویش زیاد کنه امو استرس در وجود از داخل میشه و این را بالاخره ناکام میسازه در کارش. و اگر آدمی که برعکس ازی باشه، آدمی که تشویشی نباشه، در کل حتی در عمرش تاثیرات داره، در ظاهر یک انسان تاثیرات داره. و دیگه ای که همیشه موفق، از سخنانش از فن بیانش معلوم میشه که آدم تشویشیش نیست، استرسش نداره هیچ وقت. مثلا در بین دوستا، در بین فامیل خود، من یعنی زیادتر از فامیل به خصوص پدر و مادرم همیشه میگه که تو همیشه موفق بودی.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا برخی ها زیاد تشویش دارند و همیشه رنج میبرند؟ چی عوامل باعث تشویش همیشگی میشود؟ تشویش چی تأثیرات بر روان انسان بر جا میگذارد؟ راه حل این موضوع چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهری انوری با پوهندوی محمد شمس غزنوی استاد پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام دادم میشنوید. استاد محترم، در آغاز ای که چرا بسیاری کسا هستند در بسیاری خانواده ها میبینیم که همیشه اینا تشویش میکنن و از این تشویش خود را انجام میبرن؟
تشویش اضطراب یکی از شایع‌ترین بیماری های روانی انسان است. یک واکنش، یک عکس العمل طبیعی انسان در مقابل بعضی از حوادث ناخوشایند است. در اول انسان به یک تشویش و به یک پریشانی و به یک وسوسه، به یک ناامیدی و یأس میکشند. به صورت کوتاه مدت در افراد صورت بگیره یک گپ عادی است. اکثر کسا، بسیاری از مردم در روز چندین بار اینا در مقابل وسوسه و پریشانی و استراب اینا روبرو میشن، اما این دور میشه. در حقیقت یک جزء از زندگی انسان هاست. ما ایتر بگیم که پریشانی، غم و اندوه و اینا یک موضوعی است که در تمام انسان ها خداوند ایر برای بقای انسان ها داده. ما نباید بسیار زیاد از پریشانی هایی که برای ما رخ میده یا از استراب هایی که برای ما رخ میده ما از او بسیار زیاد پریشان شویم و یا یک تشویش دیگه برای ما بدست بده که ما چرا اینطور شدیم. این در حقیقت به خاطر از اینکه انسان از یک مشکل فوق‌العاده، از یک خطری بسیار مهم خود نجات میده. پریشانی یعنی فکر کردن است. اما در بین انسان‌ها متفاوت است. بعضی کسا اینی یأس و پریشانی و حوادث ناگوار به شکل بسیار خوب آسان تحلیل میکنه، راه حلش با زودی پیدا میکنه، اما اگر وقتی که این دوامدار میشد و یا از محد معمول خود بیشتر انسان تحت تاثیر قرار میده، این باز ما پریشانی مرضی میگیم که سبب مشکلات روانی میشه. اما این وقتی که در یک جامعه فقر، بیسوادی، مشکلات، برخوردهای غیر معقول، فرهنگ پایین، این چیزا سبب میشه که انسان چندین بار در یک روز اینا مضطرب شوند، پریشان شوند. در اون صورت بازینیم استراب و پریشانی در وجود از اینا زیاد میشه، دوامدار میشه، به یک شکل حادث تبدیل میشه، سبب میشه که حتی اگر در یک خانه یک نفر مضطرب شد، تمام اعضای خانواده به اون مضطرب میشن.
استاد، عواقب ناگوارش چی است در جامعه و بالای خود فرد؟
عواقب از این بسیار زیاد خراب است. چرا؟ پنج چیزه این استراب صدمه میزنه. مثلا رفتار فرد تاثیر میکنه. مثلا یک این نفر کسل، همیشه رنجور، پریشان، گوشگیر در رفتارش تاثیرش است. سر بدنش تاثیر میکنه. اعضای بدن از این اکثرا درد میکنن، خواب از این پریشان میکنن و این بالاخره سر تمام اعضای بدنش تاثیر میکنه، غذا خوردن از این اشتهایش بر هم میزنه، در قسمت روانشناختیش تاثیر میکنه، مثلا ادراکش ضعیف میشه، حافظهش ضعیف میشه و بالاخره تمام موضوعات را که یاد داده او را از بین میبرن. در خانواده خود حتی سبب جنگ ها، جدال ها، قتل و قتال اولادشان، خانواده خود خشونت ها، لط کردن ها سبب اینی سببش میشه. که
در آخر میخواستیم استاد بفهمیم رای حلی موضوع چیست؟ مثلا اشخاصی که زیاد تشویشی هستند چی کار کنن که امی تشویش از خود دور کنن؟
در قدم اول امی کسایی که تشویش دارن یکی از گفت ها در اجتماع بیرون شوند، دوست خوب پیدا کنن، یک دوست که اینا بتانه همراهشان بعض مسائل خود هم مطرح کنن. بخاطر از این که هر کسی که امی مشکلات خود به دیگر را بگوید ذاتن مشکل کم میشه، یا به اصطلاح روانشناسی این آدم ها تخلیه کنه خود از یک موضوع رنگ میبره، از مرگ میترسه، از مریضی میترسه یا از هر چیزی که اصلی با دوستان خود در ایمان بگذاره. این سبب میشه کمی تنش کم شوه و این از بین بره. دیگه روزانه چندین بار موقعیت های خود را تغییر بده. مثلا همیشه یک موضوع در ذهن ازی است، میره میگه حواس پرتی کنه. حواس پرتی به این معناست که حواس خود را در چند چیز مسئول بسازه تا اینکه همو یک موضوعی که آزار میده این کم شوه. موضوعات دیگه ای که آموزش یکان مهارت های جدید پیدا کنه. این گپا سبب میشه که استراب از بین ببره. اگر روزانه دو بار سه بار خنده کنه، حتی اگر به اندازه یک تبسم هم باشه، این یعنی تمام استراب از بین میبره.
بسیار تشکر استاد محترم. شنونده های گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه به لحظات پایانی خود می رسد. تا آشیانه دیگر خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
افزونی تو عمر ما رو کم میکنه آمدی مردونی تو قدر ما رو خم میکنه آمدی مردونی تو قدر ما رو خم میکنه روز نیروز افزونی تو